سلام مجدد به دوستان. خب آخرین قسمت از راه‌های انتقال مواد درونبری و برونرانی یعنی اندوسیتوز و اگزوسیتوز رو می‌خوایم با هم بخونیم. بارها گفتم تو تدریس‌های قبلی که اینا برای مولکول‌های درشته و اینا تو بعضی از یاخته‌ها صورت می‌گیره. مولکول‌های درشت مثلا پلی‌ساکارید‌ها، مثل پروتئین‌ها، آنزیم‌ها. خب اول بریم سراغ متن کتاب ببینیم چی میگه. سه خط برامون خلاصه کرده، ببینیم مثلا چی گفته و چی میگه. میگه بعضی یاخته ها میتونن ذره های بزرگ رو با فرایندی به نام درونبری جذب کنن. اون بعضیش مهمه بچه ها. پس اگزوسیتوز و اندوسیتوز مال همه سلول ها نیست. ذره های بزرگ مهمه، یعنی درشت مولکول با فرایند درونبری جذب کنن. خب همینجا ول کنید، بیاین شکل الف رو ببینید پایین، شکل ب رو ببینید، ببخشید درونبری رو داریم میگیم، شکل ب رو ببینید یا اندوسیتوز. مولکول درشت رو ببینید، میاد میخوره به سطح خارجی قشا که بیاد توی سلول. سطح خارجی همون سطحیه که کربوهیدرات داشت. بعد ببینید قشا چی میخوره، یه ریزکیسه درست میکنه. الان مولکول عبوری ما دیگه بین فسفولیپید ها رد نشد، از بین پروتئین ها رد نشد، از بین کانال و پروتئین رد نشد، قشا دورش زد، به این میگن یه ریزکیسه. از حجم قشا ببین کم شد. الان مولکولای عبوری در تماس با سطح لایه خارجی فسفولیپید، با اینکه داخل ریزکیس است ولی در حقیقت در تماس با لایه بیرونی قشا بوده، یعنی در تماس با کربوهیدرات ها بوده. حالا بعد این میره ازش استفاده غذایی میشه، به عنوان توی لیزوزوم و اینها ازش استفاده میشه. پس اندوسیتوز از سطح قشا کم میکنه. این کار حتما با صرف آتپ است، دیگه نمیگیم اغلب آتپ مثل انتقال فعال، نه با صرف آتپ است. حالا اگزوسیتوز چیه؟ خب بریم اول متن کتاب. میگه برونرانی فرایند خروج ذره های بزرگ از سلوله، که میگه این فرایند با تشکیل این فرایند ها، ببین این فرایند ها یعنی چه درونبری چه برونرانی، با تشکیل ریزکیس است. فرقش چیه؟ ببینید تو شکل باز برید شکل ب، توی درونبری ریزکیس رو قشای سلول میسازه، تو برونرانی یا اگزوسیتوز ریزکیسه توی سلول ساخته میشه. میبینید یه ریزکیسه ساخته شده شکل الف، بعد اومده به قشا وصل شده، ماده رفته بیرون. ببین مواد از لابلای فسفولیپید و پروتئین رد نمیشن، یعنی در حقیقت اندوسیتوز که میشه مقدار حجم قشا کم میشه، اگزوسیتوز مقدار حجم قشا به حالت اولیه برمیگرده. این خیلی مهمه. برگردید متن کتاب. پس ریزکیسه ها فرقش اینه که ریزکیسه درونبری خود سلول قشاش میسازه، ریزکیسه ای که برونرانیه اندامک ها ساخته میده بیرون. میگه و به انرژی آتپه نیاز دارد. این خیلی مهمه، یعنی دیگه انرژی رو فقط همون رایشترین شکل انرژی آتپه میده. مثال هایی از این رو کجا داریم بچه ها در مورد اگزوسیتوز و اندوسیتوز؟ مثلا آها یه چیز خیلی مهم دقت کنید، توی درونبری و برونرانی دیگه شیب غلظت و در جهت شیب غلظت یا برخلاف مهم نیست. ممکنه در جهت باشه، ممکنه برخلاف باشه، اون بر حسب نیازه. پس اینو یادتون باشه. پس اگه گفت هر مکانیزمی که انرژی مصرف میکنه برخلاف شیب غلظت میده، نه، ممکنه درونبری برونرانی باشه و اصلا انرژی مصرف میکنه آتپه، ولی بر جهت یا در خلاف جهت شیب غلظت باشه. مثلا بدن میخونید آنزیمای گوارشی از سلول بخواد بره بیرون، یا انتقال دهنده های عصبی که از انتهای آکسون میخواد تو سیناپس بره بیرون، اینا همه بچه ها به صورت اگزوسیتوز میپره بیرون. خب حالا بریم ببینیم تست ما چی میگه و چطوری میتونیم تست بزنیم. به طور کلی در مورد هر نوع مکانیزمی از عبور مواد، ببین نگفتم مواد کوچیک یا بزرگ، بین قشا و محیط بیرون که همواره از آتپه استفاده میکنه، خب بین قشا و محیط بیرون همواره از آتپه استفاده میکنه. خب این میشه چی؟ میتونه درونبری باشه، میتونه برونرانی، چون گفته همواره از آتپه. مثلا انتقال فعال میتونه اغلب از آتپه باشه. پس سوال در مورد درونبری و برونرانیه، سوال در مورد مولکولای درشته. میگه چند مورد غلطه. الف، بر مقدار قشای یاخته تأثیر میگذارد. کاملا درسته، درونبری مقدار قشا رو کم میکنه، برونرانی به حالت اولیه برمیگرده. ب، در بعضی یاخت های بدن انسان صورت میگیره، دقیقا قیدیه که توی کتاب به کار برده. اینم درسته. جیم، در هر مکانیزم آن نوعی ریسکیسه تشکیل میشه. کاملا درست. متن کتاب دال به جهت شیب غلظت مواد عبوری بستگی ندارد. کاملا درست. میتونه در جهت، میتونه برخلاف باشه. هی همش داره درست شد. مواد از لابلای مولکولای زیستی قشا عبور نمی کنند. راست میگه. مواد از بین فسفولیپیدها و پروتئین ها برعکس انتشار و انتقال فعال رد نمیشن. از هر پنج مورد درست شد. هیچی غلط نیست. جواب گزینه یک میشه. صفر مورد.